بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل یه سری از اخبار و روایت‌ها رو خدمتتون عرض کردیم و گفتیم که اصحاب نوعاً به این اخبار تمسک کردند، اما به جز یکی از اونها باقی اخبار ارتباط چندانی به این بحث پیدا نمی‌کرد. اما روایت‌های دیگری داریم ما در مسئله که قابل تمسک هستند. یکی صحیحه ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام، این روایت رو سابقه هم تو بحث عیوب دیدیم. فی رجل تزوج امرأة من ولیها فوجد بها عیبا بعدما دخل بها. سؤال سائل مطلقه. قال فقال اذا دلست الافلا والبرصاء والمجنونه والمفزات ومن كان بها زمانه ظاهره فانها ترد على اهلها من غير طلاق. این روایت اولا در پاس ظاهر سؤال سائل هم این است که تدلیسی بوده. تزوج امرأة من ولیها فوجد بها عیبا، یعنی در حین نکاح نمیدانسته که این عیب هست، بعدا فهمیده. در پاسخ هم حضرت مبنی بر تدلیس جواب دادن، فرمان اذا دلست، اما چند مورد رو شمردند در روایت: افلا، برسا، مجنونه، مفزات و من کان بها زمانتون ظاهره. برخی از این موارد از عیوبی هستند که خیلی از اصحاب قائل شدند بدون تدلیس هم حق فسخ می آورند، مثل افل، برس، جنون. دو مورد دیگر از مواردی هستند که خیلی ها قبول ندارند بدون تدلیس، اینها موجب به مجرد عیب بودن موجب حق فسخ بشوند: افضاء و زمانه ظاهره. اما اگر یادتون باشه سابقا که ما این روایت رو دیدیم، عرض کردیم که این مواردی که در روایت شمرده شده از باب خصوصیت نیست، از این باب است که حضرت میخواد بیان کنه، چون بحث سر این نیست که توصیف شده، توصیفی نیست، فقط بیان نشده وجود عیب. ظاهر روایت اینه، نگفتن به طرف که این عیب ندارد یا فلان وصف را دارد، اینا توش نیست. اما یه عیبی داشته زن، به مرد نگفتن که این عیب را دارد. حضرت میخواد بفرماید اون مواردی که میتونیم بهش بگیم تدلیس محقق است با عدم البیان، مواردی شبیه این هاست. این موارد چه خصوصیتی دارن؟ خصوصیتشون این است که عند العرف عقد مبنی بر عدم آنهاست. وقتی کسی میخواد زن بگیره، عرف اینجوری حساب میکنه که این زن این گونه از عیوب درش نیست. اما مثلا حالا یه زنیه مثلا 6 تا انگشت داره، یه انگشت زائد داره، این اندل عرف ما همچین چیزی نداریم که عقد مبنی بر این باشد که زن انگشت زائد نداشته باشه. این بحث عرفی نیست. این مورد رو نمیتونیم بگیم از مواردی است که عقد عرفاً مبنی بر عدمه. اما برخی از عیوب هست اندل عرف عقد مبنی بر عدم اونهاست، بنابراین وجودش لازم اعلام بشه. چرا؟ چون وجودش مخالف شرط ارتکازی است. مثل این که صراحتاً گفته باشن طرفین که ما میخواییم که طرف مقابلمون این عیب را نداشته باشد، اگر هست باید اعلام بشه. و چون در اینجا اعلام نشده، حضرت چه تعبیری به کار میاره؟ دلست، یعنی عدم اعلامش از چه از مصادیق چیه؟ تدلیس. پس از این روایت ما با این تحلیلی که عرض کردیم میتونیم یه قاعده کلی استنباط کنیم به این معنایی که عرض کردیم. مؤید هم داره این حرفی که میگیم، در ضمن روایت‌های بعدی مؤیداتی براش میتونیم پیدا بکنیم. اینو سابقا گذشت زمانه ظاهره، عرض شود معنای زمینگیری و اقعاد نیست، معنای لنگ زدن ظاهره. اگه اشتباه نکنم اون موقع توضیحش رو عرض کردیم، فکر کنم به معنای لنگیدن بود، پاشو میکشه یا لنگ میزنه. عرض شود چون بعضی ها اینو به معنای اقعاد گرفته بودن زمانه ظاهره رو، که اونجا بحث مفصلی شد که زمانه ظاهره معنای اقعاد نیست. این فسخ نه، یعنی فسخ میکنه نه اینکه از اصل، نمیگه عقد باطله، نمیگه نکاح باطله، میگه ردش میکنه، ردش میکنه، این فسخ. بعدی خبر عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام من رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها قد کانت زنت. بعد از عقد فهمید که این زنه زنا میداده. قال ان شاء زوجها اخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها و ان شاء تركها. این که صداق را بگیرد سبب میشه روایت هم کنیم بر چی؟ بر تدلیس. چون در موارد تدلیس است در روایت های دیگر که گفته میشود زوج حق دارد صداق و مهر را از مدلس بگیره. و انشاء ترکها یعنی به همان ترتیبی که در تدلیس ترک می شود، نه با طلاق، با فسخ. بعدی صحیح معاویه ابن وهب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها انها کانت زنت. این افتاده پایین نوشته. قال ان شاء زوجها ان یأخذ الصداق من الذی زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها و ان شاء ترکها. این همان، نه این اشکال پاورپوینت، این همان روایت سابقه منتها از معاویه ابن وهب نقل شده و این سندش هم درسته. اون سندش مشکل داشت، مال عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، این سندش هم سند خوبیه. روایت بعدی حسنه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام عن المرأه تلد من الزنا ولا يعلم بذلک احد الا ولیها. یه زنی زنا داده، بچه دارم شده از زنا، ولیش خبر داره از قضیه، اما کس دیگه خبر نداره. ایصلح له ان یزوجها و یسکت علی ذلک. این روایت خیلی روایت خوبیه. ایصلح له ان یزوجها و یسکت علی ذلک اذا کان قد رعا منها توبتا او معروفا. اگه ولی دید زنه توبه کرده دیگه از این کارا نمی کنه، پشیمانه، میتونه این زن و شوهر بده و به طرف مقابل نگه که قضیه چیه؟ این جایزه. فقال ان لم یذکر ذلک لزوجها ثم علم بعد ذلک فشاء ان یأخذ صداقها من ولیها بما دلس علیه کان له ذلک علی ولیها. اگر ولی به اون مردی که داره این دختر رو شوهر میده نده قضیه چی، نگه قضیه چیه، مرده بعدن خودش بفهمه، حق داره بیاد یخه ولی رو بگیره بگه تو سر من کلاه گذاشتی، تدلیس کردی و مهر رو از او بگیره، چون دخول کرده به دختر باید مهر بده، مهر رو به او میده، میاد از ولی میگیره. و کان الصداق الذی اخذت لها، صداقی که دختره گرفته مال خودشه چون بهش دخول شده. لا سبیل علیها فی به مستحل من فرجها. پس معلومه که در فرض دخول داره حضرت میگه، چون قبل دخول اگر باشد صداق ندارد، بعد دخول، بعد دخول حضرت میفرماید نمیتونه صداق از او پس بگیره چون بهش دخول کرده، اما از ولی میگیره. و ان شاء زوجها ان یمسکها فلا بأس. چون این اشکال تو ذهن افراد بوده، اون موقع روایت‌های دیگر هم داریم، آیا با زنی که زنا کرده میشه ازدواج کرد یا نه؟ چون فرض بر این است که این توبه کرده، در فرض سال نیست که توبه کرده، حضرت میگه اب نداره، خواست نگرش داره میشه نگر داره، اما اگر خواست ردش هم بکنه ردش بکنه. چطور؟ با طلاق؟ نه، چون تدلیس مطرحه، در تدلیس میگیم با فسخ. بعدی صحیحه داوود ابن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام، فر رجل یتزوج المرأة فیعطا بها عمیاء او برساء او ارجاء. کور زنه، یا برس داره یا عرج داره، عرج یعنی همان لنگی. قال ترد علی ولیها و یکون لها المهر علی ولیها. باز حضرت میگه در این صورتی که به مرد نگفتند این اشکالاتو میتونه ردش کنه زنو به نزد ولیش و مهرم از ولی بگیره، چون فرض بر این است که انکاح توسط ولی صورت گرفته. بعدی این روایت هم خیلی روایت خوبیه، میتونه همون قاعده کلی که ما عرض کردیم و از این روایت استفاده کنیم. حسنه حلبی و معتبره داوود ابن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ولته امرأتون امرها او ذات قرابت او جار لها لا یعلم دخیلت امرها. زنی به یه مردی گفته منو شوهر بده، حالا میخواد ولیش باشه، از اقرباش باشه، اصلا اجنبی باشه، همسایه باشه، هر کی، متولی انکاح زوجه شده، در حالی که نمی داند دخیله امر این زن را. یعنی چی دخیله امر؟ یعنی اشکالی در این زن هست، یه عیبی در این زن هست، عیبی که به نسبت به نکاح در مقام نکاح عیب به حساب میاد. چون وقتی میگه دخیلت امرها، این دخیله امرش به نسبت به چی؟ به مقام نکاح. وگرنه مثلا شست پاش کجه، خب این دخیله امر بهش نمیگه. دخیله امر به نسبت به نکاح در جایی میگن که عرف نکاح را خالی از این عیب به حساب میآورد. میگه علل قاعده اگه نکاحی میشود باید چنین عیبی نباشد، اونجا میگن دخیله امر. فوجدها قد دلست عیبا هو بها، که در زیلش اصلا همینو تصریح میکنه، بعدن معلوم میشه که این یه اشکالی داشته. قال یؤخذ المهر منها ولا یکون علی الذی زوجها شیء. مهر از زنم، یعنی تدلیس در اینجا محقق. پس در هر عیبی، در هر عیبی که نکاح مبنی بر عدم آن است، تدلیس محقق. البته برخی از حضرات و بزرگان مثل مرحوم شیخ، اگر اشتباه نکنم سابقا بحثش گذشت، آمده بودن یه تفصیلی قائل شده بودن بین جواز اخذ مهر و فسخ. گفتن این روایات فقط میگه مهر رو بگیر، اما اینکه فسخ کن نداره. و بعضی اومده بودن به اینها اشکال گرفته بودن که اگر مرد مهر را بگیرد از زن و اونو رها نکنه، طلاق نده، فسخ نکنه، این جمع بین عوض و معوض لازم میاد. بوز عوض، مهر معوض، هم بوز رو داره هم مهر رو، این جمع بین عوض و معوض میشه و امکان نداره. که ما عرض کردیم این حرف حرف تمامی نیست، این اشکال اشکال واردی نیست، اصلا بحث عوضیت بین مهر و بوز بحث درستی نیست، غلطه. حالا انشالله بحث مهر رسیدیم بعد از این بحث تدلیس، اونجا به مفصل راجع بهش صحبت میکنیم عمری باشه. اما ظاهر اخبار و با توجه به قرائن دیگری که در مقام هست که هر جا میگه مهر رو بگیر، در اونجا جواز فسخ هم آمده و ادله دیگری که حالا سابقا عرض کردیم، این بود که این موارد رو میتونیم هم کنیم به اینکه هم مهر رو بگیر هم حق الفسخ هست. بنابراین آن چیزی که از مجموع این اخبار به دست میاد اینه که اگر تدلیسی داشته باشیم در خصوص عیب و یا وصف کمال، وصف کمال کجا بود؟ در صحیحه حلبی که در روایت‌های دسته اول که دیروز خوندیم توش وصف کمال بود که این مرد از فلان قبیله است، از فلان قبیله بودن وصف کماله. اگر تدلیس با اینها محقق بشه، چگونه محقق میشه؟ اول بس به تفصیل در مورد اینکه تدلیس چگونه محقق میشه صحبت کردیم، به همان ترتیبی که بیان شد. اگر تدلیسی محقق بشه در خصوص عیب یا وصف کمال، طرف مقابل حق فسخ دارد و این مطلب اختصاص به عیب یا وصف کمال خاصی نداره. حکم کاملا دائر مدار تدلیسه. مورد تدلیس اهمیت نداره. با چی تدلیس شده؟ مهم اصل تدلیس. البته ممکنه گمان بشه که ظاهر برخی از اخبار منافات داره با این مطلب. مثلا در صحیح حلبی نبی عبدالله علیه السلام اومده انه قال فی رجل یتزوج الی قوم فاذن امرأته اوراء، اوراء یعنی یه چشش کوره، ولم یبینوا له قال لا ترد انما يرد النكاح من البرس والجزام والجنون والافل. حضرت فرمود به خاطر یه چشی بودن زن رو نمیتونه رد کنه. خب اون وقت ممکنه اشکال پیش بیاد. اگر تدلیس با هر عیبی محقق بشود اینم عیب است، یه چش نداره. فرضم بر این است که به مرد گفته نشده، پس تدلیسه. حضرت میگه حق رد نیست. این چطور با این قاعده ای که گفتیم قابل جمعه؟ نه، میگه ولم یبینوا، معلومه که ظاهر نبوده. حالا یا چون سابقا خیلی وقتا دختر رو فقط دم حجله میدیدن، قبلش اصلا نمیدیدن. الان رسم است که زنها رو میفرستن خواستگاری، میره زن، مثلا زنهای فامیل میرن دختر رو میبینن، وارسی میکنن فلان. اون موقع اینطوری نبوده، خیلی وقتا طرف خودش مشتون میرفته پیش پدر دختر، میگفته دختر رو تو من میدی؟ میگفته آره. همونجا هم عقد میکرده بدون اینکه دختر رو ببینه، بدون اینکه چیزی باشه، همجوری عقد میکرد. این رسم و رسومات الان هست. اون موقع نکاح خیلی امر بسیط و ساده‌ای بوده، ساده با همدیگه ازدواج میکردن. این تشریفات و اینها مال خانواده های خیلی اعیان و اشراف و اینا بوده که این کار رو انجام میده، وگرنه مردم عادی نوان همجوری دختر خونه طرف رو میزده، میگفت من دخترتو میخوام، میگفت برده بابا. عرض شود که حالا عرض میکنم، عرض شود توجیه روایت اینه، باید نگاه کرد به زمان صدور. یک چشمی بودن و اشکال در یک چشم سابقا یه امر رایجی بود، خیلی ها بودن که این ایرادات رو داشتن. همین الان این مفتیای سعودی رو دیدید؟ همشون کورن. یعنی این بیماری و این مرض، تراخم، فلان، بهما، این چیزایی که الان یه مقداری کم شده به خاطر بهداشت و این حرفا، در زمانهای سابق یه امر شایعی بود. حالا در نظر بگیرید مال هزار خورده سال قبل، اونم در محیطی مثل محیط عربستان که آمادگی برای چنین بیماری هایی در اونجا بوده، به طور که همین الان هم با اینکه حالا اینقدر پیشرفت شده و بهداشت هست، همین الانش هم در بین اونا هست. بنابراین اینکه یک زنی یک چشمش نابینا باشد، اون موقع شاید بشه گفت یه امر مرسومی بوده، شایع بوده. اینطور نبوده که عقد مبنی بر عدم آن باشد، برخلاف این که هر دو چشمش نابینا باشه. لذا در مورد امیا روایت‌های دیگه داشتن حق فسخ هست، اورا رو میگن حق فسخ نیست. توجیهش اینه، این عیب از عیوبی نبوده که عقد مبنی بر عدم آن باشد، لذا تدلیس هم درش محقق نمی شده به مجرد عدم البیان. بله، اگه طرف می پرسید و شرط می کرد، می گفت من به شرط این دارم با دختر تو ازدواج میکنم که اوراء نباشد، اون یه مسئله دیگه از حضرت اونو جواب نداده. سوالی که طرف پرسیده اینه، فقط میگه زن گرفته ولم یبینوا له، بهش نگفتن، نه اینکه این سوال کرده دروغ گفته. و سابقا عرض کردیم اگر عیب از عیوبی نباشد که عقد مبنی بر عدم آن است، مجرد عدم البیان سبب تدلیس نیست. این هم توجیه این روایت. اما ممکنه یه چیزی به ذهن برسه، اونم این که اگه ما بخوایم اینقدر گل و گشاد در مورد تدلیس نظر بدیم، کسی این حرفو نگفته و خب نکاح هم یه امر مهمی است و خلاصه مشکل شاید ایجاد بکنه. اما اینطور نیست، در فتاوای برخی از اعاظم و بزرگان معاصر هم همین توسعه در بحث تدلیس داده شده. ازا ما خیلی متفرده در این کلام نیستیم. مثلا مرحوم امام در تحریر اینطور می‌فرماید: کما یتحقق التدلیس فی العیوب الموجبه للخیار کالجنون والعمى و غیرهما کذلک یتحقق فی مطلق النقص کالعبر و نحوه به اخفاء. اورا رو روایت گفت نه. ایشون چرا میگه بله؟ دلیلش همینه. اونجوری فهمیده روایتو که ما عرض کردیم. روایت اگر میفرماید نه، به خاطر اینکه در زمان صدور روایت مجرد اخفای عبر سبب تدلیس نمیشد، اما الان شرایط فرق کرده. در زمان حالی ما چرا این تدلیس؟ چون یه چش نداشتن امر شایعی نیست. نوعاً کسی اگه بخواد زن بگیره یا شوهر کنه، عقد مبنی بر عدم این عیب است. ولذا در زمان ما می شود چی؟ تدلیس. میبینن؟ اون یه بحث دیگه است. اولا که خیلی ها ممکنه چشش نبینه در حالی که آثارش معلوم نباشه. اعصاب چشش از داخل مشکل داره، خیلی هستن. اعصاب داخلی چشمش مشکل داره، کوره، نمیبینه، اما ظاهرش هیچ مشکلی نداره. یه چشش. آدم همونجوری نگاه بکنه نمیفهمه. و کذا فی صفات الکمال کالشرف و الحسب و النسب و الجمال. حتی ایشون جمال رو هم اضافه کرده. یه دیگه جمال یه خیلی امر نسبیه. و البکارت و غیرها به توصیفها به ها معفقدانا. اگه بیاد بگه این دختر خیلی دختر خوشگلیه، بر اساس اون طرف ازدواج کنه، بعد ببینه که اصلا قیافش هم نمیتونه نگاه بکنه، اصلا تحمل کنه، یه این تدلیس. یه مقداری اینجا ما اشکال داریم، برای اینکه بعضی چیزها نسبی است. زیبایی درکش یه امر نسبیه. یه کسی ممکنه یک قیافه یا یک چهره یا یک وضعیت یا خیلی زیبا ببیند، کس دیگه اونو خیلی بد و زشت ببینه. نمیتونیم بگیم تدلیس. الان مثلا این آفریقایی ها یه قیافه های برای خودشون درست کنن، یا برخی از این قبایلی که الان مثلا توی جنوب شرقی آسیا هستن، اینا نه بعد دیدید اینا لابد فیلم هاشو اینا حلقه میندازه تو گردنش، گردنش یعنی نیم متر دراز میشه از بچگی. خب اینا نشانه زیبایی میدونن، زنی که نیم متر گردن داره. ما اصلا نگاه نمیتونیم بکنیم بهش. حالا اون اگه اومد توصیف کرد، گفت یه زنی پیدا کردم برات خیلی خوشگله، بعد میگه خیلی خوشگله، مثلا گردنش 75 سانته، بگه سر من کلاه گذاشتی، میگه من کلاه نذاشتم، من اینو خوشگل میدونم. لذا در این اموری که اینجوری نسبی میشه یه مقداری کار سخته. ولا اثر للاول ای تدلیس فی العیوب الموجبه للخیار. الا رجوع الزوجه علی المدلس بالمهر کما مر و اما الخیار فانما هو بسبب نفس وجوب العیب وجود العیب. اون عیوبی که خودشون به مجرد وجودشون ولو تدلیس هم نباشد مستلزم حق فسخ هستند. خب اون تدلیس باشه یا نباشه حق فسخ رو داره، مثل انن، مثل جنون. تدلیس تنها کاری که میکنه چیکار میکنه؟ حق رجوع به مهر برای این درست میکنه. و اما ثانی و هو تدلیس فی سایر انواع نقص، سایر انواع نقص این اون عیوبی که عیوب موجب حق فسخ نیستند، مثل مثلا عبر، مثل عرج. و فی صفت الکمال، مثل همین زیبایی یا مثل انتصاب به قبیله خاص یا هر چیزی. فهو موجب للخیار اذا کان عدم النقص او وجود و صفت الکمال مذکورین فی العقد به نحو الاشتراط. اگه شرط شده باشد، همون بحثی که عرض کردیم، باید شرط بشود تا تدلیس محقق بشه. و یلحق بهی توصیفها بهی فی العقد و ان لم یکن به عبارت الاشتراط، کما اذا قال زوجتک هذه الباکره او غیر السیبه، بل الظاهر انه اذا وصفها بصفت الکمال او عدم النقص قبل العقد عند الخطبه، خطبه یعنی خواستگاری، والمقاوله، اون حرفایی که قبل عقد با همدیگه طرفین میزنن، ثم اوقعه مبنیا علی ما ذکر کان به منزله الاشتراط فیوجب الخیار. و اذا تبین ذلك بعد العقد و الدخول و اختار الفسخ و دفع المهر رجع بهی علی المدلس. پس ایشون هم همین توصیه‌ای رو که ما عرض کردیم از اخبار استفاده کرده و فهمید. شرط ضمن عقد، چرا؟ میگه عقد مبنی بران است. وقتی عقد مبنی برانه یعنی شرط ضمن عقد دیگه. شرط ضمن عقد نباشه، باید آخه یک ارتباطی با عقد پیدا بکنه که بگیم تدلیس در نکاح صورت گرفته، وگرنه چجوری میخوای بگی تدلیس در نکاح صورت گرفته؟ درسته، شرط ابتدایی واجب الوفا، اما این که بخوای بگی حق الفسخ در نکاح میآورد، این به واسطه یه دلیل خاصه. ما نمیتونیم به هر چیزی بگیم حق الفسخ در نکاح میاد که. روایات در مورد تدلیس گفتن. نه، یه چیزه، اگه شرط مبنی یا بر یه عقدی باشه دیگه شرط ابتدایی نمیشه که، میشه ضمن عقد دیگه. اون از این جهت هست که شرط مصرح و با شرط ارتکازی فرق میذارن. اونتا ما عرض کردیم جلسات قبل فرقی بین اینها نیست. شرط ارتکازی کل مصرح. کدوم روایت؟ گفته تدلیس، عرض کردم. روایت میگه تدلیس. این که تدلیس چگونه محقق میشود؟ این یه امر عرفیه. عرف تدلیس و مبتنی بر این میدونه که شرطی وجود داشته باشه، وگرنه این شرط دخیل در ماهیت تدلیسه، احتیاج به روایت نداره. مسئله بعدی میفرماین لیس من التدلیس الموجب للخیار سکوت الزوج او ولیها ان النقص مع وجوده و اعتقاد الزوج عدمه فی غیر العیوب الموجبه للخیار و اولا بذلك سکوتهما عن فقد صفت الکمال مع اعتقاد الزوج وجودها. اعتقاد الزوج میگه ها، یعنی چی؟ یعنی نمیبره سراغ عرف، ما همینو عرض کردیم. اگه مرد گمانش این است که فلان عیب نیست یا فلان وصف هست، اما عقد عرفاً مبنی بر عدم اون عیب یا وجود اون وصف نیست، مثل این که عرض کردیم الان تو شهرهای بزرگ نوعاً دخترها وقتی ازدواج میکنن خونه داری و آشپزی اینا رو بلد نیستن. تو شهرهای کوچیک چرا؟ توی عشایر و اینا چرا؟ اما تو شهرهای بزرگ نوعاً دیگه بلد نیستن. اولین باری که دست به قابلمه میزنه تو خونه شوهرش اگه بزنه. حالا مرده آمده زن گرفته، فکر کرده که این آشپزیش خیلی خوبه، در حالی که این اصلا آشپزی بلد نیست. نمیتونه اینجا فصل کنه بگه تدریس نه، خب میگفتی میپرسیدی. عقدم مبنیه بر این نیست که زن آشپزی بدونه، چون الان شایع شده بر این که نمیدونه. پس مجرد گمان و ذهنیت یک طرف نسبت به عدم یک عیب یا وجود وصف کمال به معنای تدلیس نیست، ولو این طرف میداند که اون گمانشین. اگه او اینو به این گمان بندازه یه کاری بکنه که اون اینطوری فکر کنه، بله، حالا یا قولن یا فعلن. اما اگه این هیچ کاری نکرده، گمان او استناد به قول و فعل این نداره، خودش اشتباه کرده، تدلیس نیست. مرحوم والد ما همینطوری فرمودن: اذا کان احد الزوجین مبتلا قبل العقد به مرض مصری لا يمكن علاجه و شکل ذلك خطرا معتدا به على حیات الاخر، فان كان الطرف الاخر جاهلا حين العقد بالمرض فيمكنه الفسخ بعد ان تبين له ذلك. حتی ظاهر فتوایی که ایشون دادن این است که تدلیس درش مدخلیت نداره. مجرد این که یکی از دو طرف مرض مصری خطرناک دارد که موجب به خطر افتادن حیات طرف دیگر میشه، ولی او خودش هم خبر نداشت، ظاهر فتوای ایشون این است که مجرد وجود عیب را موجب فسخ میدانند، یعنی بحث عیوب را توسعه دادند. این از باب تدلیس نیست. اما من به نظرم خیلی نمیشه بحث عیوب را توسعه داد. از باب تدلیس قبول دارم، اگر تدلیسی باشد این حرف قابل پذیرش، اما اگر تدلیسی نباشد، یعنی خود طرف هم اصلا نمیدانست که چه این عیبیو داره و چه این اشکالیو داره، این که بگیم به مجرد وجود عیب حق الفسخ هست، من خیلی نمیتونم این مطلب رو عرض بکنم. عسر و حرج چیز دیگه است. اگر از باب ضرر یا عسر و حرج به مسئله نگاه بکنیم، اون وقت زن حق دارد مطالبه طلاق کنه. حق الفصل یه چیز دیگه است. زن میگه جان من در خطره یا زندگیم حرجی است، خب به شوهر میگه طلاقم بده. اگه طلاق نداد میره سراغ حاکم، حاکم به شوهر میگه طلاقش بده، اگه نداد خود حاکم از طرف شوهر طلاق میده. ما الان بحثمون در حق الفسخه. حق الفسخ دلیل میخواد. این که با طلاق میشه جدا بشه که یه بحث دیگه است، اما این که بگیم خود زن حق دارد نکاحو فسخ کنه، دلیل میخواد. در ادامه می فرماین: اذا تبین ان احد طرفی العقد فیه عیب او نقص معتد به عند العرف و اخفاه به قول او فعل عن الطرف الاخر که ان لم یکن قادرا علی الکلام و اخفا ذلک، لال مخفی کرده. او شرط ضمن العقد علی الطرف الاخر ان یکون به مواصفات معینه ثم تبین انه فاقد لها که ان یشترط فی العقد ان یکون الطرف الاخر هاشمیا ثم تبین له انه لیس کذلک فللطرف الاخر حق فسخ العقد. این اون مساله ماست. ایشون هم قائل به چی شده؟ توسعه. به هر نحوی تدلیس محقق بشه به هر عیبی یا به فقدان هر وصف کمالی، فقدان وصف کمالی که وجودش مشروطه، شرط است در ضمن. مسئله آخرشون هم اذا جرت العاده او العرف فی مکان ما، الا این همون بحث ارتکازیه که عرض میکنم، الا وجود مواصفات خاصه لطرف العقد به نحو ینشأ العقد عرفا على ذلک المبنى کل بکاره فی البنت ثم تبین ان تلک الشروط او المواصفات غیر متوفره فللطرف المقابل حق فسخ العقد حتی و ان لم تذکر تلک الشروط او المواصفات صریحا حین العقد. اینم بحث شرط ارتکازی. پس این توسعه در کلام مرحوم والد ما هم هست، در کلمات آقای آیت الله سیستانی هم هست که حالا ان شاء الله جلسه بعد فتوای ایشون رو هم خدمتتون عرض می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.